ببخشید من چند دقیقه دارم پاسخ بدم به این دلیل چهارم جناب کدیبر.
بله بله اگه میخواییم که در خدمت شما هستیم بعدش قسمت بعدی رو شروع بفهم.
بله اولا یه چیزی که خورده به نظر من واسه تفریح خاطرم میشه عرض بکنم، آقای کدیبر فرمودن دو در خونه ملت رفتن تو میدون ازشون پرسیدن آقا شما تو ایران بودین تو میدون که بدتره سوار نیمبوس بکنم میبرنتون مردم از این میترسن شما ترون دارین اگه تو میدون ازشون بپرسن این حقیقت رو میگن. این یه خود برای تفریح خاطرین که حض کردن واقعی قصیه اینی که من هیچ طور اعتمادی به این نظر سنجی ها ندارم چه تلفنی که حضوری و دلیل چهارمشون این بود که این رای نه رای به نظام ولاییه. دلیل استدلالش این بود که آقای رهبر گفتن اینو، خب آقای رهبر حرفای دیگه هم گفتن، گفتن این نظام نظام مردم سالاریه، ایران برد دموکراسیه. خب شما از اونها هم نقل قول میکنین، اون ایشون دارن چیزی میدن و پیامهایی رو میدن به قول انتخابات اخیر آمریکایی داد مثل توته که فقط سگ بتونه بشنوه میزنن و شما هم میخوان بازی بدن شما بازی نخورید و این در همین چارچوب بازی کنید، در همین چارچوب محدودی که براتون گذاشتن در کوتاه مدت ما باید عملیات داشته باشیم. اینه که میگم پیشبینی خودشکوفا یعنی شما آمدین میگین همتی نخودیه. خب اگه مردم این حرف رو باور کنن خب میرن میشینن خونه بعد رای نمیدن، بعد شما میگین 36 ساعت دیگه معلوم میشه که رای میدن یا رای نمیدن. وظیفه این مرد شما به عنوان روشن فکر، به عنوان کسی که یه خورده بیشتر دنیا دیده است چیه؟ اینی که آگه یه هست بخونیم یا این که میرن میگیم که آقا در این شرایط عملیت ما باید چی باشه؟ ایشون گفته رای رای ایشون همیشه همینو گفته و اصلا همه اعوان و اعصارشون به عمل زلمشون اینو میگه که هر کسی رای بده به نظام ولایی رای بده. خب اگه مردم این فکر رو کرده بودن به خاتمی هم رای نمیدادن دیگه و اجازه میدادن در انتخابات قبلی آقای فرد دیگری انتخاب بشه به جای روحانی. آقای روحانی بله خیلی خیلی محدود بوده، ولی شما فراموش نکنید که آقای ترامپ ابتکار اول از دست ایشون گرفت. وقتی طبقه متوسط ایران رو باعث تنزل شد و مردم ایران رو عصبانی کرد، در واقع امکان چانه‌زنی رو از ایشون گرفت. شما این دارم بهش توجه بفرمایید و در هر صورت به یاد داشته باشید واقعیت اینه رئیس جمهور تدارکاتی و اینها حتی به طنز گفته شده، ولی واقعا از این حرفا خیلی بیشتره نقشی در جای سیاست. شما نگاه کنید فرق آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد رو نگاه کنید، اگر رئیس جمهور هیچ کاری بودی همچین فرقی پیدا نمی‌شد. بنابراین من این سخن دوست عزیزم رو نمیپذیرم که رای به نظام رای به نظام ولایی که شعار رقیب ماست. ما نباید اون بازی رو بخوریم.
بله خواهش میکنم. خیلی ممنون، نکات خوبی دوستان مطرح کردند. خب من چیز فراوانی ندارم عرض بکنم. آقای صدری نکاتی فرمودند که خب آقای مزروعی و دوستان دیگه و آقای مهندس توسلی فی الواقع ایشون جواب دادن و بنابراین اجازه بدید من وقتم رو بدم آقای صدری که استفاده بفرمان. این نکته هم که این دوست آخری ذکر کردن تشکر میکنم، من تفاوتی بین موازه خودم با موازه آقای میرحسین موسوی یا نهضت آزادی نمیبینم، حتما توضیح خواهند داد که فرق چی بود که این نکات رو فرمودن. و دوست قبلی هم که نکاتی رو اشاره کردند، مسئله که من رو نقد کردن، خیلی ممنونم. من نقدها رو چندان وارد نمیدونم، منتظر مردمم ننشستم، فقط با آقای دوست جامعه شناسم تنبه دادم که تصویری که از جامعه اشاره به فرمان دست ترسیم بکنم چندان به واقعیت سازگار نیست و ادله خودم را هم ذکر کردم. یک دلیلش انعکاس نظر مردم، سه دلیلش نظر خودم بود که فکر میکنم اگه توجه بشه کافی خواهد بود. عرضم تمام.
سپاسگزارم. آقای صدری شما بفرمایید.
متشکرم از جناب کلیور برای اینکه زنی از وقت خودش رو به من دادن و همچنین از شما تشکر میکنم و همچنین از دوستانی که نظر دادن تشکر میکنم. دوست اولی که سخن گفتن در تایید مواضیع بنده بوده و درشون تشکر میکنم و نظری ندارم. دوست دوم آقای سیاوش با راستش من متوجه نشدم که چی گفتن و این من خودم رو سرزنش میکنم که واقعا نگرفتم در مجموع فرماشون چی. همچنین از آقای مهینی تشکر میکنم که موافق بودم با من. آقای نظرویی که خدمتشون سلام عرض میکنم و سواده یه دیفینه داریم باشون فرمودن که دو مسئله دارم. این که در سخنان من تناقضی بود که از یه طور گفتم که این بدنه اصلاحی که رسم شد میزداخته در جایی که گفتن که بوشن فکر را باید فکر به خواهد من را بکنن جانم وزشوی اون دو زمینه متفاوت. زمینه اول اصلاح طلب ها هستن، این نهضت اصلاح طلبی به جهت اینکه استعدادهای بسیار زیادی رو در خودش داره و اجازه این که رهبران خودش رو رهبران طبیعی درش بالا بیان نداره و همیشه قطع رأس شده. کاری که نهضت اصلاحات میکنه اینه که در بدنش انقدر نظر تازه و نظر ابداعی و استعداد هست که هر کسی میاد در رأسش اون رو پر میکنه از اون نظرات و از اون بینش ها. در کانتکست دوم، زمینه دوم، صحبت از مردم بود، همین مرددین، مردمی که نمیدونن کدوم طرف دارن. گفتم بنده و آقای کدیبر ما اینجا نقشی داریم که خود بیشتر دیدیم که خود حقوقهای باستری رو میبینیم و در عقیده بنده اگر آیه یزد بخونیم بعد نتیجه داره، اگر بیاییم صحبت از عملیات مردم بکنیم اونم نتیجه داره. مسئله مهمتری که آقای مجروعی گفتن و من کاملا باش موافقم اینه که یک چیزی که من بهش میگم خشم آشیلی در دوستان ما ایجاد شده. از این همه سال، این همه تحقیق، بعدش هم بیان یک همچین کاری بکنن، این خشم طبیعی نیست که در ما ایجاد میشه که بگیم خیلی معذرت بخوام بگیم گوره پدرش ما هم بیرید بشیم خدا هر کاری هر غلطی میخوام بکنم ما دیگه نیست. مواظب باشیم. اینو در ادبیات کلاسیک یونان بهش میگن خشم آشیلی. در داستان ایلیاد که قهرمان نازنین یونانی به اسم آشیل بود که دعوای شخصی با رهبر یونانی آگامنون داشت، حتی با او بود، ولی اون قهر کرد و به همتنین قهرمان یونانی بود، رفت نیست توی خیمه خودش گفت من نگه نمیم، من با شما نمیشم، با شما نمیشه کار کرد و یونانی ها شروع کردن شکست خوردن و شکست خوردن. هرچی هم فرستادن به خیمش بیا آقا از خرش یکیون بیا پایین، گفتم من نمیام. تا اینکه بهترین دوستش رفت خدا خود اونو به خداش دوسترش گفت من اگه بدم تو میدون اونه خیال میکنن آشیله، رفت تو میدون کشته میشه. اینجا دیگه آشیل گفت من را به دیگه بیرم تو میدون که دیر شده بود، رفت اونم کشتم، ترفندش خسر نکرد. خشم آشیل خشم کاملا قابل فهمی بود و این غضب اون غضب قابل فهمی بود، غضب اصلاح طلبان ما سرور گرامی جناب توسلی بقیه گروهی از نهضت آزادی که خلاصه گذاشتن کنار یا آقای مزروعی قابل فهمه. ولی مواظب باشید این خشم رو در برابر رقیب بکارده بگیریم، تو خودمون نریسیم، خدای نکرده به سوی دوستانمون سرازیر نکنیم، که این بخش آخر رو هم چیزی که جناب توسلی فرمودم با فرمایش جناب رو هم البته بنده موافقم و این قضیه خاص رو جناب دانشجو محمد پور هم به نحوه دیگری مطرح کردم که بنده باش موافق هستم. من چقدر دیگه وقت دارم؟
اگه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم. 30 ثانیه.
والا اگر یه 30 ثانیه دیگه به من وقت بدین، من فقط یه چیزی بخواست بکنم خدمتون، و اینکه تحریم به ویژه در برابر نظام‌های سرکوبگر بی اثره و زیان بیشتری به تحریم زنن کننده میزنن تا تحریم شونده. تهدید به تحریم اثر داره ولی خود تحریم بی اثره، و این مطابق با مطالعه تطبیقی بیش از 170 مورد تحریم انتخاباتی از 1990 تا کنون در سرتاسر جهان هست. در اکثر قریب به اتفاق این تحریم ها، تحریم کننده در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت شکست کن. در 1999 مسیحی های مارونی لبنان انتخاب و اعتراض به دخالت سوریه تحریم دادن، در نتیجه حزب الله اومد بالا و هنوز هم یه مدت سیاسیه و هنوز هم بالا عقبه. در 1997 اپوزیشن سربستان انتخابات رو بایکوت کرد، میلوسوویچ اومد بالا، فاجعه بوسنی ادامه پیدا کرد و جنگ کوسوو اتفاق افتاد که سربستان باخت. 2009 عبدالله انتخابات مخدوش افغانستان رو تحریم کرد. بلا کی به یادش میاد که عبدالله مظلوم بود؟ قضای انتخاب شد، کارش هم پیچ برد. همین یه روز اشرف غنی 15% رای بیشتر نداره، به همه دنیا به عنوان رئیس جمهور افغانستان میشکسمش. بسیار خوب. من فقط تنها عرضم همین بود که در تمام این مدت فقط یک مورد اونم مورد استثنایی در پرو به دلایل خاصی به تحریم موفق شد، در هیچ موردی موفق نبوده. خودمون رو گول نزنیم.
بله چشم. البته بار قبلی دکتر صدر من ابتدا گفتم شما، ولی خب هر جور هم تنبا مهم نیست. من از همه دوستانی که موافق و مخالف اظهار نظر کردن تشکر میکنم یک به یک. برای اولین تجربم خیلی تجربه موفقی بود در کلاب هاوس و برخی حرفارم برای اولین بار شنیدم، چون قبلا ظاهرا شرکت نکرده بودم، خوب نشنیده بودم، و تا حدودی با نظر دوستانی که بنای بر شرکت دارن خوب آشنا شدم. نکات رو بنا یادداشت کردم، خوب همه که نمیرسیم به مطرح کردنش، اما این که مثلا یک دوستی گفتن که تنها دستاورد باقی مانده انقلاب رو داریم دو دستی تقدیم به نظام میکنیم، حالا اینجوری نیست، ما تقدیم نمی کنیم. نظام همه را گرفته و چیزی هم که شما دارید با این رأی دادن توی این انتخابات غیر رقابتی دارید فکر میکنید به دست میارید، نهایتش سقفش ادامه دولت روحانی که هیچ کرامتی من درش نمیبینم. در این که منکر نکات مثبتش هم نیستم، منکر اینم نیستم که رئیسی بیاد یا قاضی‌زاده هاشمی بیاد یا رضایی بیاد قطعا بدتر از دوران فعلی میشه، اینا رو هیچ انکار نمی کنم، اما این آخرین منفذ اصلاح نیست و ما کار مهمتری داریم که رو بهش اشاره میکنم. دوستی از من پرسیدند که از شما فرض بکنید چه آیدی حاصل میشه وقتی میگید رئیس جمهور معاون اجرایی رهبری. خب فرقش اینه که روحانی رو یا خاتمی رو رهبری نصب نکرده بود، اما رئیسی اگر بیاد بالا این منصوب رهبریه. خب اطلاع دادن از این مردم که بدونن چه اتفاقی داره میفته، یعنی مقام ریاست جمهوری که در قانون اساسی بوده الان چقدر تنزل پیدا کرده، فکر نمی کنم حرف کمی باشه، قابل توجه خواهد. آقای دکتر صدر یه نکته مهمی رو اشاره کردن و اون این که فرمودن که خود تحریم هیچ اثری نداره، شاهد آوردن کشورهای دیگه. مگه قرار است که ما فقط تحریم بکنیم و هیچ کار دیگه بعدش نکنیم؟ خب منم خدمتشون عرض میکنم، آیا برگزاری انتخابات در رژیم‌های مختلف اقتدارگرا تغییر ایجاد کرده؟ آیا این همه انتخابات که در کشور مصر، کشور اقتدارگرای مصر صورت میگیرن، آیا این همه انتخابات که در کشور اقتدارگرای سوریه انجام میگیرد و ده ها کشور دیگه منتج اثر بوده؟ همونقدر که تحریم به تنهایی منتج از سر نیست، انتخابات هم در نظام های اقتدارگرا به تنهایی منتج از سر نیست. هیچ اونی که مهمه اینه که اگر تحریم شد، یعنی ما رأی ندادیم، واژه تحریم هم به کار نبردم، گفتم رأی نمیدهم، باید حق شخصی استفاده میکنم، رأی نمیدهم، اما فردای اون که ساکت نمینشینیم. جنبش اجتماعی تنها راه مقابله با یک نظام اقتدارگرای فعلا اقتدارگرای انتخاباتی سابق و اقتدارگرای مطلق فعلی است. اینو شما جواب بدید. با این رو، یعنی این که آیا به عنوان جامعه شناس آیا نباید فکر بفرمایید که فاصله اعتراض‌های خیابانی در ایران در جمهوری اسلامی قبلا بالای 10 سال بود، در دهه اخیر به زیر 2 سال رسیده. 3 اتفاق مهم، 96 و 98 و سقوط فضاحتبار هواپیمای مسافربری توسط موشک سپاه پاسداران، اصلا حرف دوستمونم واقعا بسیار باعث شرمندگی است. همه این اعتراض ها نتیجه اقتصادی داشته، خیر، اینا نتیجه سوء تدبیر رهبری و منصوبان ایشون بوده، در کنار ندارم کاری های دولت در کنار ایشون. بنابراین مسئله ما، یا میپرسه سوال دوست دیگری ذکر میکنن که همتی زیر پار فشار نمیرود، حتی فشار رهبری. یک نمونه دارید، دو نمونه هم ذکر میکنم. یک نمونه دارید، روحانی که خیلی هارت و پورتش از ایشون بیشتر بود و اون همه حرفا زد که باعث فریب بسیاری از جمله خود من شد که 96 بهش رأی دادم، چه کرد؟ اگر قرارت بحث این که بگید همتی زیر پار رئیس جمهور نرفت، بله، اما مسئله اصلی که تو ایران اینها نیست. مسئله اصلی قول است که اون بالا نشسته و در همه چیز دخالت میکنه. خب اینم شما چیزم بسیار مهمیه. یا اینکه در مورد کارنامه اقتصادی همتی کارشناس اقتصادی نظر متفاوتی داد، اینجوری نیست که موفق بوده. من کارشناس اقتصادی نیستم، اقتصاددان نیستم، اما خوندم نظر اونها رو. حالا بحثمون اون نیست. اما دوست دیگری پرسیدن، ذکر کردن، سوال رو از هر دو نفر وا کردن که تشویق فایده شما به رأی دادن یا رأی ندادن چیست؟ چه خبر، چه اتفاقی باید بیفته؟ خب وقتی که تعداد به سلواقع میزان مشارکت و مردم بسیار کاهش پیدا کنه، چیز حدود 30% کاهش پیدا کنه نسبت به انتخابات قبلی، این یک زنگ خطره. بله، دنیا با رژیم غیر انتخاباتی فوق اقتدارگرای عربستان سعودی هم براش هیچ مشکلی نیست، چون فایده اقتصادی داره براش، پترودالر اونجا ملاک هست. اما برای مردم خود ما لااقل این نقطه عزیمت خواهد بود و بعد از اون به جنبش های اجتماعی عنایت بیشتر خواهد شد، به مقاومت مدنی عنایت بیشتر خواهد شد. همین تو شبکه های اجتماعی الان صدایی که ما میشنویم 10 سال قبل 20 سال قبل نبود. الان همه مردم ایران، بسیارشون میدانن که اکثر مردم ایران مخالف نظام موجود هستن، مخالف مدیریت موجود هستن. این نقطه کمی نیست. و دوست دیگری، حالا اینایی که من یادداشت کردم، پرسیدن که خب همه شماها مسئول بودید. همه ما به میزانی که زندگی کردیم، هر تصمیمی گرفتیم، مسئول بودیم. من از تو این انتخابات نرسیدم که رأی منفی بدم. از سال 97 نوشتم نظام جمهوری اسلامی به این دلایل اصلاح ناپذیر است. چرا؟ چون همه مجاری اصلاح رو مسدود کرده، همه مجاری قانونی اصلاح رو مسدود کرده. از اصلاح از درون ازش دیگه خبری نیست. ببینید، مجلس شورای اسلامی که قرار بود در رأس امور است، امروز در ته امور است، در ته امور به معنای واقعی کلمه. مطبوعات اصلاح طلب، مطبوعات آزاد ما به اینجا رسیدن که همه اصلاح مطبوعات اصلاح طلبش میرن خدمت آقای رئیسی، بیعت میکنن با ایشون. خجالت داره برای مطبوعات ما، نه تازه مطبوعات اصلاح طلبش هستن. مثلا احزاب ایران چنان سرکوب شدن، اگر وجود داشتن اون وقت فضای انتخابات فضای دیگری بود. چی باقی گذاشتن؟ هیچ رو باقی نگذاشته نظام ولایت فقیه. و رضا، بله، ما هر کدوممون، شما باید سوال بکنید، از خود منم باید سوال بکنید که چه کردید. من تو هر کدوم از مواردی که شرکت کردم در عصر انقلاب نوشتم آقا من سیاهی لشکر خلاصه کسانی بودم که متاسفانه اکثر قریب اتفاقشون خراب کردن زمانی که 18 19 سالم بود. بقیه مواردم هر کدوم بوده نوشتم. اما این فعل واقع این نیست که فکر بکنید اگر شما نبودید، شمای جوان 18 19 ساله بودید در اون زمان کار دیگری میکردید. من برای بچهای خودم میگفتم، گفتم فکر میکنید اگه شما سال 57 بودید کار دیگری میکردید؟ یا از من میپرسن اگه تو میدونستی به اینجا میرسه؟ این سال ساله عملی نیست که میدونستی به اینجا میرسه. ما اون روز مطابق فهم خودمون فکر میکردیم که این نظام قرار از آزادی، استقلال، عدالت، همه این امور بیاره. خب یه استقلالکی آورد، اما بقیه امور متاسفانه محقق نشد. حرف آخر، ببینید احترام میذارم به همه دوستانی که میخوان فردا برن رای بدن. من شناسنامه هم همراهم نخواهم برد، مطلقا هم یقینا هم رای نخواهم داد. توصیه هم میکنم که اونها که حرف منو میشنون رای ندند. علتش هم این است که به نظر میرسه اون دوستانی که فکر میکنند کاری میشود کرد، مسئله ولایت مطلقه فقیه و عدم حاکمیت قانون و عدم محوریت منافع ملی رو توجه نمی فرماید. ما نمیگیم که فرض بکنید، بحث من این بود که همتی با این شرایط آماری که من میبینم محتمل نیست بالا بیاید و شما صرفا هزینه ای میکنید اما فایدهش را نظام میبرد. پس فردا میگه بفرماید این مقدار این درصد آمدند و به من، به مشروعیت من رأی دادند. به اینجا بنده رسیدم با وجود ولایت مطلقه فقیه قدمی از قدمی برای اصلاح ایران برداشته نمی شود. مسئله اصلی ما اصلاح ساختاری است. معنای اصلاح ساختاری حذف ولایت مطلقه فقیه از فضای ایران، رجوع به دموکراسی، اون هم در یک حکومت سکولار خواهد بود. این رو قبلا ذکر کردم، الان هم ذکر میکنم و معتقد هم هستم صرفا ما با جنبش اجتماعی خشونت ستیز میتونیم در این مسیر پیش بریم. با صرف انتخابات نهایتش میشیم سوریه و مصر. حالا جواب خواهند داد که با صرف انتخابات های اونها تغییر کردند. تشکر میکنم از صبر و حوصله همه شون.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای صدری شما هم
متشکرم. من از فرمایشات جناب دکتر کدیبر شروع میکنم. در مسئله استراتژی و هدف دراز مدت که اصلاح ساختاری در جمهوری اسلامی است، اون چیزی که من بهش بختک ولایت فقیه 42 ساله میگم، این هدف همه صحبت از اینه که در کوتاه مدت چه باید کرد، به خصوص در رأی گیری فردا چه خواهد کرد. پیشنهاد من اینه دوستانی، حتی دوستان مردد، همچنان که دوست عزیزمون فرمودن، شناسنامه‌اش رو با خودشون ببرن. ما صدامون خیلی معذرت میخوام از جای گرم در میاد. شما فکر میکنین از این بدتر نمیشه؟ اینها میخوان جمهوریت رو اصلا از بین ببرن و تزیینی بکنن، میخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن. به قول بعضی از دوستان در شبکه های اجتماعی داعش شیعه دارن تشکیل میدن. شما خیال میکنید نمی کنن این کارو؟ اینقدر به اینا اعتماد دارید؟ بعد پس فردا که اگه ما اون کاری که دارن مجموعه فرمودن نکنید و کنشگری نکنید و رأی ندید، پس فردا تو ایران بالکانیزه میشه. ببینید اون نمونه که من عرض کردم خدمتتون در مورد، گفتم فقط یک نمونه داشتیم که تحریم اثر کرده، اونم در مورد پرو بود. تنها مورد موفق شدن رأی ندادن اونجا بود، اون هم انتخابات دوره دوم فوجی بودی و برای دوره سومش بود، متهم به فساد بود. آقای الهندرو تولیدو به درستی فساد مالی فوجیموری رو نشون داد، بعد به تبعید رفت، نهضت ریشه‌داری داشت در پرو، بعد چند ماه اومد در فوجیموری رو کشید پایین. تنها موردی که تحریم اثر کرده در تاریخ اخیر در میان 170 مورد اونجاست. این مورد هم مورد یگانه مرهون امکان تولید و ایجاد تشکیلات در سراسر کشور بوده که در اولش اقرار نیست ایران کشوری شرق شرق هست، به لحاظ قومی ایران تکون بکنه بالکانیزه میشه. همین الان شما به طرفای ارومیه نگاه بکنید، یه خورده این بر اون بر بشه مملکت تجزیه میشه، به لحاظ ایدئولوژی مملکت پولاریزه میشه. شما خیال میکنید همه مثل من و شما فکر میکنن اگه 10% مردم ایران هم که بیشتر از 10% هستن سرباز سیدی باشن، همچنان که میبینین جای پاشو ببوسن، این 10% ایجاد جنگ داخلی خواهند کرد. اینکه هم عده دارن، هم قده دارن، هم ایدئولوژی دارن، معتقدن اینا یک کنه میکنن دادشو اینا تبدیل بشه به قدم دادن تو پاک، خونریزی رو میدازن تو ایران. شما تصور نکنید که همینطوری باقی خواهد موند. ما الان از هر میزان از عملیاتی که داریم باید استفاده کنیم، خودمونم ما تعریف میکنیم معنای رأی دادن ما چیه. چرا باید حرف آقای خامنه ای گوش کنیم که ایشون فرمودن که اگه شما رأی بدین معنیش حمایت از نظامه؟ آقای خامنه ای توجه بفرمایید، روز بعد انتخابات اخیر مجلس که کمترین میزان مشارکت در طول تاریخ ایران رو داشت، اومد اینن کلاماتش اینه: این انتخابات درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات بود و تاکید کرد کوت فضاسازی مرزی را پرهش دستگاه تبلیغاتی بیگانه. اون طبیعیست که اینو بگه. ما در فضای عمومی حضور پیدا کنیم کرد، همچنان که جناب نگهدار فرمودن، جناب آقای خرم، ما در فضای عمومی حضور پیدا خواهیم کرد. ما میخواییم فقط اجازه انتخاب کردن نمایندگان داشته باشیم. چی شد اون مجلسی که درست کردن جناب مرجوعی؟ شما فرمودید که ما میریم خونه بعدش کنشگری میکنیم. بسیار خوب، اینشالله که این دفعه میکنیم. این دفعه که مجلس انتخاب شد چیکار کردن؟ با کمترین میزان رأی این مجلس اومد پارسال 31 دسامبر 10 دی اومد دولت رو موظف کرد، قانون گذارون موظف به صادر کردن یه دولت خارجی کرد. استثناء طلبی که میگن یعنی اینها دارن هجوم میارن که برنده بشن. بله خب یه مقدارم آمادین هست، آماد اون طرف هست، هر کدوم از شما که احساس و احساس مسئولیت میکنید لااقل به این فکر بکنید عملیات داشته باشید. این مقداری که در دست ما هست باید انجام بدیم. بعد اگه نشد نشد، ولی ما باید به این فکر باشیم وظیفه شهروندی خودمون رو انجام بدیم، کاری به تبلیغات طرف مقابل نداشته باشیم، در فضای عمومی حضور داشته باشیم، رأی بدیم، حتی همچنان که در اعلامیه خودم گفتم در اقلیت مطلق باشیم. و در پاسخ اون آقایی که گفتن هر کسی که اینجا حرف زده نقدی داشته، این حرفای یعنی چی؟ بنده که شخصا در زندگیم هرگز چنین نقدی نداشتم و دنبال چیزی نبودم. این تهمت زنی ها برای چی؟ بعدش هم که پاسخ فرمایش آقای دکتر کدیبر، بعد انتخابات در کشورهایی مثل مصر که درش استراتژی مقابلی وجود نداشته باشه خیلی شفافیه، در عراق بود، در سوریه، در مصر، ولی ما در ایران که اینطوری نیست. هست یک ایران 115 سال دنبال مشروطه است. ما یک جمعیت آگاه مشروطه‌ای قدیمی‌ترین مشروطه خاورمیانه را داریم. ما اینجا دو تا استراتژی متوالی وجود داره. بنابراین در ایران معنادار انتخابات معنیش هم خود ما باید بدیم. ما زبون داریم، رأی میدیم، بچه میگیم رأی ما معنیش که بجانب کاتوزیان عزیز. آخه شما میفرمایید ما رأی نمیدیم که نشون بدیم که به این رژیم اعتقاد نداریم. اگه شما به همتی رأی بدیم معنیش چیه؟ معنیش اینه که این مهندسی رو قبول ندارین دیگه. خب همون کار رو با رای دادن انجام بدین. بگه ممکن نیست این کار. همتی نماینده استراتژی زندگی بادی، رئیسی نماینده استراتژی زندگی استثنا طلبیه و به چی دنبال هیچ کدوم از اینها هم نرفتن، احتمال همین آقای رئیسی و گروهش احتمال داره که این مملکت رو به سوی اضمحلال ببرن. اگه پس فردا بمبارا شد ایران به خاطر این یهودی ستیزی که این آقایون یا به خاطر شکست برجام، اون وقت اوضاع بهتر میشه؟ به نظر من ما هممون باید مسئول باشیم. من با احترام میذارم به هر کسی، به هر جهتی، هر تصمیمی که گرفته، ولی بعد وظیفه خودم عرض من تموم شد. وظیفه خودم میدونم که به همه دوستانی که مردد هستن عرض بکنم که رأی دادن بهتر از رأی ندادنه و امیدوارم که فردا همچون که جناب مزدوری فرمودن فردای انتخابات همه ما با هم جمع بشیم، این انرژی هامون رو با هم جمع بکنیم، این سنتزی ایجاد بکنیم که فلات تازه‌ای از تکامل گفتمان دموکراتیک در ایران ایجاد بکنیم و جان تازه‌ای به کالبد نهضت اصلاح ساختاری چه نوع اندیشی چه سکولار در ایران بدمیم. خیلی متشکرم از دعوتت.
من هم از شما تشکر میکنم. همینطوره من امروز اولین تجربه کلاب هاوسیم است و خیلی مفید بود برای خیلی چیز یاد گرفتم. آقای دکتر صدری هم خیلی احساساتی شده بودن، خب من احترام میذارم و خیلی نکات مختلفی ذکر کردن که اینا الان دیگه جامعه شناسانه نبودن ساختن. یعنی یک جامعه شناس با برخورد عاطفی و احساساتی با مسئله نکاتی رو مطرح کرد و ایشون دغدغه ایران دارن، من کاملا حس میکنم. اما و موافقم هستم نباید ایران اینجوری بشه که ایشون فرمودن، اما راهش واقعا صندوق انتخابات، اونم در انتخابات غیر رقابتی با هر وسیله. ببینید فرمودن که رو من یک مورد دیگر رو اشاره میکنم بهشون. ببینید در آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید انتخابات برگزار میکرد، شهروندان سیاه و دیگران این انتخابات رو در سال 1983 تحریم کردن و در سال 1994 به دموکراسی رسیدن، جنبش اجتماعی ادامه پیدا کرد. چرا در ایران ما نتونیم همچه کاری بکنیم؟ از تحریم نترسید، این رژیم مثل رژیم آپارتاید باید کنار برود، اما به دست مردم ایران و با سرمایه و فکر ایرانی و با جنبش اجتماعی خشونت پرهیز. این نکته اصلی منه و به هیچ وجه هم شرکت در انتخابات و قول میر حسین موسوی بناش بر تحقیر و نمایندگانی که برای ما نصب کردن و نه اینکه نمایندگان خودمون باشه، شرکت در این انتخابات هیچ قدمی برای ایران بر نخواهد داشت. ولذا من موافق نیستم و از ایشون و شما هم تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. فقط ناچارم سخن پایانی رو بگم. من ناچارم ایشون پاسخ بدم که در ایران این که ایشون به بعضی از دوستان میگن مردم چنان نداری، این مردم 40% دارن میرن رأی میدن تا به قول خود دوستان اکثرشون به رئیسی رأی میدن. شما خیال نکنید ایران مثل در حد 30 ثانیه اول از جناب آقا مهدی بنده هم شما نفرمایید غلطه بدم در رشته خودم در جامعه شناسی انقلاب در سطح دکتری تدریس میکنم و منم در داخل چه خونده و اینی که شما میگید من چند لطفی نیست، جامعه ایران جامعه یک دست نیست. شما میگین کنار مردم ایستادن، نیمی از مردم مثل شما فکر نمیکنن. همین الان شما برید در ارومیه چه خبره، چطور از الان ترک و کرد برای همدیگه خطرشون میکشن. اینم بعضی از بخشی از واقعیت ما کشور ایران در معرض بالکانیزه شدن و در معرض پولاریزه شدن ایدئولوژیش قرار داره. این هم نظر کارشناسی من، البته با هیجان هم عرض کردم ولی نظر کارشناسی من است.